بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث نواحی، استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در تعلق نهی بود به جزء نگاده، کلام مرحوم صاحب الکفایه را در مقام که نهی متعلق بشود به جزء نگاده بیان کردیم، و اما کلام صاحب ناینی صاحب تقریرات، ایشان این زور فرمودند در جایی که نهی متعلق بشود به جزء العباده بیان کردیم که مراد از جزء در مقام تعلق امر به امری است. چون متعلقان امر اطلاقش اقتضا می کرد، اگر نهی به این شی متعلق نمی شد که او را جزئی می گوییم، می توانست مکلف این را بیاورد و اون متعلق الامر حاصل بشود به اینی که نهی دارد فعلا. اگر نهی نداشتین، مقتضای اون امر با اون مرکب اقتضا می کرد، این منهیون عنه را می آوردیم، اون متعلق و تکلیف تمام می شد. ایشان فرموده است وقتی که به این جزء نهی متعلق شد، خود این جزء فاسد می شود، چون که جزء است نهی دارد نمی شه در او تقرب کرد، و شیئی جزء می شود از عبادت فعلیه که او به نحو تقرب تیام بشود، و بما اینکه این جزء نمی شود به نحو تقرب تیام کرد، پس خودش نمی تواند جزء بشود. صاحب کفایه می فرمود ولیکن فساد این موجب نمی شود که اون کل باطل بشود، بلکه می شود آن کل را تدارک کرد و تکمیل کرد با آن فردی که غیر محرم است، او حرام نیست که سابقا ذکر کردیم. خصوصیتی که کلام مرحوم ناینی دارد و امتیاز پیدا می کند از کلام صاحب الکفایه این است که ایشان می فرماید وقتی که این جزء فاسد شد، اون کل هم دیگر قابل تصحیح نیست. اون کلی که اگر این جزء بل نهی نداشت، جزء اون کل می شد و تکلیف با اون کل شده است و کل تمام می شد، بعد از اینکه این جزء متعلق نهی شد، دیگر آن کل قابل ترمیم نیست، قابل تدارک نیست. چرا؟ بران که ایشان می فرماید آنی که مثلا در صلات مأخوذ شده است و جزء صلات واقع شده است، که مثلا سوره را می گوییم، سوره‌ای که جزء صلات است بعد قرائت الحمد، از دو حال خارج نیست، یا در اون سوره عدد خاص معتبر است که باید یک سوره باشد، یعنی سوره به شرط لا بوده باشد، سوره دومی در اون رکعت نبوده باشد. تارتن این سوره به عدد خاص جزء است که مشروط است مثلا به این که سوره دومی نبوده باشد، و اخرى آنی که شارع به عدد مثلا قرائت هند خواسته است مطلق سوره است، عدد خاص ندارد. آنی که شارع اخص کرده است در صلات، در متعلق امر به صلات، قرائت سوره است بعد الحمد. دیگر یکی باشد یا چندتر بیشتر، یعنی یکی باشد یا بیشتر، یکی جز اصل به نحو لا بشرت. ایشان می فرماید اما فرض اول، فرض اول در اون فرض وقتی که انسان جزء منهیون عنه را احتیان کرد، اون جزئی که شارع نهی کرده است از او، مثل قرائت سوره عظیمه که یکی از سور عظایم را انسان بعد قرائت حمد احتیان بکند، شارع از نهی کرده است. قرائت سوره عظیمه بعد قرائت الحمد مفروض این است که مبغوض است و حرمت دارد، و کلام ما در منهیون عنه به نهی تکلیفی است. وقتی که شارع نهی کرد از این قرائت سوره عظیمه، که نهی به پیکره قرائت خورد، که قرائت سوره عظیمه و صلات این جایز نیست، فرقی هم نمی کند که قرائت عظیمه بعد الحمد باشد یا فرض بفرمایید بین رکعتین بوده باشد، بعد از سجدتین باشد، چاره تحریم کرده است این قرائت سوره عظیمه را فی الصلات. به حیث اگر این حرمت نبود و چاره حرام نکرده بود، مقتضای امر به صلات به قرائت حمد و بعدها سورتون، مقتضاش این است که انسان سوره عظیمه را بعد الحمد احتیام می‌کرد، نمازش تمام می‌شد، مرکب مأمور به حاصل می‌شد. الان که شارع این سوره را نهی کرده است، دیگر اون صلاتی که بعد قرائت حمدش این سوره خوانده شده است، اون صلات قابل تدارک نیست. چرا؟ چون که اگر مکلف اقتصار کند به همین سوره عظیمه، اون صلات ناقص می شود، چون که شارع امر کرده است به قرائت سوره بعد الحمد، اون امر این سوره را نمی گیرد، این منهیون عنه است. پس لا محاله او باید غیر سوره از سور عظایم بشود. اون سوره جزء صلات است بعد قرائت الحمد که غیر سوره عظیمه بوده باشد، چون که سوره عظیمه منهی و نهی از فاسد می شود قرائتش، عبادت که نمی تواند واقع بشود. گهدن اون سورهی که می شود او را عبادتن اتیان کرد، او بعد الحمد به جزء صلات می شود، چون که این سوره عظیمه را نمی شود بعد تحریم به نحوی عبادت اتیان کرد، پس این نمیتوند جزء صلات بشود. پس اگر اقتصار بکند صلات ناقص میشود، اون صلات از جهت نقص سوره، سوره‌ای که جزءش بود اتیان نشده است. و اگر سوره دیگری اتیان بشود، اون سوره دیگر اتیان بشود، باز اون صلات ناقصی است. چرا؟ چون که سوره به شرط الوحده جزء بود بعد قرائت الحمد، اینجا قران با بین سورتین شد، دو سوره اتیان شد. و بما این که قران مبتل است، قران بین صلات بین سورتین مبتل صلات است، بله توجه کردید اون صلات باطل می شود. ایشان می فرماید اگر قران بین سورتین اجر قران بین صورتین جایز بود، گران بین از صورتین مانعی نداشت. باز اون صلات باطل بود. اون صلاتی را که اتیان کرده است بعد الحمد به قرائت سوره عظیمه و بعد از قرائت سوره عظیمه هم سوره دیگری را خوانده است، اون صلات باطل می شد. چرا؟ میگه برای سه وجه در کلامش ذکر می کند. میگه وجه اول این است، شارع اگر شیعی را حرام بکند در عبادت، از تحریم او در حین اتیان به عبادت انتزاع مانعیت می شود. معناش این است که این مانع از اون عبادت است. وقتی که شارع نهی کرد از قهقهه فی الصلات، انتزاع مانعیت می شود برای این قهقهه، و این قهقهه مانع از خود صلات می شود. در ما نحرفی وقتی که شارع نهی کرد از قرائت سوره عظیمه فی الصلات، چه بعد الحمد بوده باشد، چه بین الرکعتین بوده باشد، چه بعد از سجدتین بوده باشد نهی بکند، این معناش عبارت از این است که این سوره عظیمه را اتیان کردن مثل قهقهه مانع از صلات است. پس اون وقت و صلاتی که با مانع اتیان می شود، توجه کردید، با مانع اتیان می شود، اون صلات محکوم به بطلان است. پس امر اول انتزاع مانعیت، امر دوم که باز محصول است و موجب می شود که این کل عبادتن صحیح نشود، این زیادت فی الفریضه می شود. وقت درست توجه کنید کلمات ایشان را. ایشان می فرماید وقتی که یه سوره عظیمه را خواند در صلات، بعد از او سوره دیگر را خواند، یا اول سوره دیگر خوانده بود بعد سوره عظیمه را خواند، وقتی که این سوره عظیمه را اتیان کرد، زیادت عمدی فی الصلات می شود. و من زاد فی صلاتهی، که صورت تعمد است، و من زاد فی صلاتهی فعلیه العاده، باید صلات را عاده کند. پس اتیان این سوره زیادتی فی الصلات می شود. این هم وجه ثانی. بعد وجه ثالث می فرماید، میگه وجه ثالثی که موجب می شود اصل العمل باطل بشود، این قرائت محرمه، این داخل تکلم عمدی می شود که مبطل صلات است. چون که شارع از تکلم عمدی نهی کرده است در صلات، و تکلم عمدی مبطل صلات است. این حرف صحیحی است و درستم است. بعضی ها گفتن که شارع کلام آدمی را مبطل صلات قرار داده است، او درست نیست. در لسان روایاتی که ما در باب صلات داریم، تکلم عمدی مانعیت از صلات دارد. عنوان مانعیت رو تکلم عمدی است. ازا تکلم عمدن، اون صلاتش باید عاده بشود. و اما کلام آدمی که در عبارت فقها است، کلام تکلم به کلام آدمی مبتل می شود، او در روایات نیست. از این تکلم عمدی سه شی استثناء شده است که اون عیب ندارد. یکی از اون سه شی این است که قرائت قرآن باشد. انسان در صلات هر قد بخواهد قرآن بخواهد، توجه کردید اتیان بکند، عیبی ندارد. دیگری هم عبارت از این است که ذکر کند خداوند را، یاد بیاورد یا الله، یا رحمان، یا غفور، هر چه تذکر به خداوند است و ذکر خداوند حساب می شود، سبحان الله، الحمدلله و امثال ذلک، اینها استثناء شده و ترغیب شده است بر این که ذکر بشود خداوند، و ترغیب شده است به قرائت قرآن حتی فی الصلات. توجه کردید، یکی هم دعاست. دعا توجه کردید استثناء شده است و ترغیب شده است به دعا خواندن در صلات. ایشان می فرماید اجر یزایی گراعت زکر گراعت قرآنی یا ذکری یا دعایی اینها محرم شد تکلیفاً، این حرمت موجب می شود که این ذکر و این دعا از تحت اون مستثنا خارج بشود، که از مستثنا تحت اون قرآن و ذکر توجه کردید و دعا خارج بشود، چون که ترخیص ندارد شارع در این، ترغیبی ندارد، تحریم دارد، از تحت اون ذکر و از تحت اون دعا و از تحت قرائت قرآن خارج بشود و داخل بشود تحت عنوان ستیز، تحت عنوان تکلم عمدی که موجب صلات می شود. پس سه تا محصول شد، قطع نظر اون محصول نقص الجزها، اون مال زاییست که توجه شدید او را گفتیم به شرط الوحد اقص بشود، علاوه بر اون یه محصول در موردی که شی به شرط الوحد جز اقص شده است، ما آنی که مانع می شود از تتمیم عبادت و از تدارک عبادت به اتیان به جز آخر یا به فرد محلل آخر، مانع سه چیز می شود. یکی مانعیت معتیم به که محصول اول از این سه محصول بود، دیگری زیادتی الجز، و دیگری عبارت از این است که داب معتیم به داخل کلام آدمی می شود، تکلم داخل تکلم عمدی می شود که مبتل صلات است. اینجا اشاره دارد خدا رحمتش کند، این که بعضی ها گفتند نهی از این دعا یا ذکر موجب می شود که داخل کلام آدمی بشود، وهم است. داخل تکلم عمدی می شود که در لسان روایات هم از کردیم که اونی که موضوع حکم است تکلم عمدی است. یه نکته ای را هم بگویم این تکه کلامیشان تتمیم بشود. بعضی ها که شیخ انصاری هم یکی از اونهاست در رسائل و غیر رسائل فرموده است، اون وقتی زیادتی فی الصلات صدق می کند که انسان او را به قصد جزئیت الصلات اتیان کند، اون وقت صدق می کند که زاد فی صلاته. و اما اگر کسی فرض کنید در صلات شیء را به قصد جزئیت اتیان نمی کند، شیء مستحبی اتیان می کند، توجه کردید نماز می خواند، یا عالمی از در رو قبله وارد مسجد شد، به صورت عالم نگاه می کند که شارع او را مستحب بکرده است، نماز باب این که جزء صلات است، دای نیبی ندارد زاد فی صلاتی نمی شود. یا فرض بفرمایید بله یه عمل دیگر را اتیام می کند به قصد این که عمل مستحبی هست اتیام، یا مباح هست اتیام می کند، این زادفی صلاتی هم صدق نمی کند. اون وقتی که معتیم به قصد جزئیت شد، اون وقت زیاد از صدق می کند. روی این اساس در اون حرف دومی ایشان اشکال می شود که گفت صورت عظیمه را خواند، صورت دیگر را، سوره دیگر را بخواند، زیادت فی الفریضه می شود. این در صورتی است که سوره عظیمه را به قصد جزئیت بیاورد بخواند، و اما به ما هو قرآن می خواند، من تا منهیون انس میاد، بعد قل هو الله را خواند، این زیادتی فی الفریضه نشد. که اگر گران زایز بشود، که فرض این است فرمود اگر گران هم زایز بشود بین از صورته، باز عمل باطل است، للمانیتی ولی زیادتی ولی دخون المقروب و داخلن فی تکلم العمدی. خب زیاده صدق نمی کند وقتی که عظیمه را به قصد قرآنیت خوانده. ایشان می فرماید اینی چه گفتن در صدق زیادتی فی الفریضه قصد جزئیت معتبر است، این حرف درستی نیست، این در جایی درست است که قصد جزئیت معتبر است در صدق زیادت، که معتیم به که زایدن اتیام می کند از جنس اجزای صلات نبوده باشد، مثل اون صورت عالم نگاه کرده. اگر انسان صورت عالم نگاه کند به قصد این جن هم جزء صلات است، بل زادفی صلاتی می شود، باید قصد جزئیت کند. و اما چیزهایی که از جنس اجزاء صلات است، تکرار و صدق زیادت موقوف به قصد جزئیات نیست. همین که دو تا سوره هم در یک رکعت خواند زاد فی صلاتی می شود. توجه کردید؟ زاد فی صلاتی می شود. اگر منهی عنه بود یکی عمل باطل می شود. منهی عنه نبوده ای ندارد، قرائت قرآن است ولو قصد جزئیات نکرده است. پس علا حاضر اساس این سه تا امر و سه محصور تمام می شود که یکی غیر از محصور اولی که نقص الجزء است، که عمل نسبت به او جزء نسبت به او به شرط لا جزء است، سوره به شرط لا است. یک کلمه که هم اینجا می گویم براتون که زاید بر کلام ایشان است، و این یک کلمه این است که این که اول گفت به شرط الوحدت جزء است، فرق او با مانیت چیست؟ محصور اولی بود، گفت اگر شعار از شیعی نهی کرد او مانع می شود از صلات. فرقش این است، تارت شیعی شرط و قید جزء است، به حیث اون که اگر اون قید مفقود شد جزء مفقود شده است. فرض اولی این بود که سوره به شرط لا جزء صلات است. سوره موصوف به وحده ها و به انفرادها او جزء صلات است. بدون جهت سوره به شرط لا بود، سوره به شرط لا جزء بود. اگر سوره را دوتا اتیان کردید جزء منتفی است، مانع عمل پیدا نکرده بود. این که میگوید بعد اگر شارع شیعی را حرام کرد در عبادت از او انتزاع مانعیت می شود، مانعیت به عمل یعنی به مرکب، یعنی خود صلات مشروط می شود. من تکبیرها الى تسلیمتها، که در او این سوره عظیمه خوانده نشود. توجه کردید چه جور باید در این صلات من تکبیرها الى تسلیمها گهگه نشود؟ در این صلات من تکبیرها الى تسلیمها باید سوره دیگر سوره عظیمه خوانده نشود. بعد می فرماید هازا کله، در جایی که عبادت مشروط بشه، یعنی عبادت جزءش جزء مشروط به وحده بوده باشد و به انفرادها بوده باشد، و اما اگر شی لا به شرط جزء عبادت شد، شاره سوره ای را بله به نحو لا به شرط جزء صلات قرار داده است، مقید به وحدت نیست. اینجا اگر منهی عنه را بیاوری بعد غیر منهی عنه را اتیان بکنی، اون وجه اول نمیاد که جزءش ناقص است، جزء آمده، چون سوره دومی که میخواند جزء لا به شرط است، دیگر آمده است، سوره آمده. ولو قبلا منهی عنه را اتیان کرده بود، ولیکن لا به شرط موجود میشود. اونی که جزء صلات بود نفس سوره ای بود لا به شرط، اتیان شده است، اون محصور نمیاد. اما این سه محصوری که بعد گفتیم که از نهی انتزاع مانعیت می شود، موجب زیادتی فریضه می شود و موجب می شود که این مکروه اونی را که محرم است اتیان کرده است داخل بشود تو در عنوان تکلم عمدی، این سه محصور میاد. بدون جهت نتیجه می شود که اگر جزئی در عبادت متعلق نهی شد، جزئی بالمعنى المتقدم، که لولا نهی می شد مرکب با این تمام بشود، مقتضای اطلاق متعلق و تکلیف اقتضا می کرد که اگر این را آوردی مأمور به تمام می شود. پس علا حاضر اساس اگر جز منهی عنه بشود، اون عمل دیگر قابل تدارک نیست. اون عملی که میتونست به او جزء بشود، اون عمل قابل تدارک نیست، اعم از این که اون جزء به شرط الوحده بوده باشد یا جزء لا به شرط جزء بوده باشد، لا به شرط جزءش بوده باشد. این کلامی است که خدا رحمتش کند ایشون در تقریرات دارد ملاحظه بفرمایید عظمت را. این سرتاپای کلام ایشون است. خب عرض میکنم برگردیم ببینیم که این کلام چه جور است، این فرمایشاتی که این زاهد فرمود. درست توجه کنید، یک کلامی را اول بگویم که او خارج از محل کلام ماست. این را ما سابقا قبول کردیم، ادعا هم کردیم، ظاهرا همه قبول کردن، شما هم قبول فرمودید که شارع وقتی که نهی می کند از شیعی این دل اتیان بل عباده اول معامله، ظاهر و نهی شاد به مانیت است. وقتی که می گوید بر این که ولی لا تبک فی صلات کل دنیاک، یا می فرماید لا تسلفی و برمان فی مالای و کل لحبه، این ظاهر نهی تکلیف نیست، تکلیف مولوی باشد، ظاهر نهی متفاهم عرفی عبارت از این است که بلی بکار دنیا صلات را باطل می کند. توجه کردید و هاکذا مثلا فرض بفرمایید این در غیر معقول اللحم را مسلی با خودش داشته باشد، لباس باشد، اون صلات باطل میشه، یا با خودش باشد ولو لباس نباشد، لا تسلفی مالای و کل لحم. و از اینجاست شما گفتیم که بله هر عمل اعتباری که عبادت عمل اعتباری شارع مضمون را یه عمل فرض کرده است، چون عمل اعتباری تأسیسی باشد مثل عباده یا امضایی بوده باشد مثل معاملات، حتی مثل ذبیحه هم همین جور است، چون که ذبیحه یه عملی است که شارع او را اعتبار کرده است که باید فریاداد بشود، مسلمانش فرض کنید ذابحش مسلمان بوده باشد، رو به قبله بوده باشد، ذاکر اسم الله باشد، این تصحیح است. در اونجا گفته است که لا تنخ ذبیحتکه، اون وقتی که ذبحی میکنین تنخی نکن، توجه کردید نخواهش را نبور. بدون جهت ما ملتزم شدیم که ظاهرین دلیل این است که نخواه را اگر بورید اون حیوان را نمیشه خورد، ولو مشهور قبول نکردند، گفتن قطع نخواه یا محرم است یا مشروح. توجه کردید ضرری به ذبحی نمیزند، ولیکن ما گفتیم این قری نمیخواهد، ظاهر نه این دل اتیان به عمل مرجب نهی از شیعی ظهور اولی ارشاد به مانیت است. اگر بخواهیم از مانیت رفعیت کنیم احتیاج به قرینه داریم، و شارع هم اگر فرض بفرمایید نهی از جزئی بکند، شیعی که جزء العمل است به این معنا که مورد بحث است، ظاهر اولی که میگوید لا تقرفی صلات که به سور العظائم، معناش این است که اینها نمیتونن جزء بشوند، این شاد به این است که اینها قابل جزئیت نیستند. در جایی که منهی عنه جزء بشود، نه عمل خارجی، اونهایی که مثال زدیم عمل خارجی بود، اگر شارع از جزء العمل، یعنی اونی که اگر لولا نهی جزء میشد از عمل به مقتضای امر به مرکب، از اون نهی بکند، ظاهرش این است که این جزء نمیتواند بشود. عرض میکنیم یا مرحوم ناینی، شما که میفرمایید از نهی از عملی انتزاع مانیت میشود، این نهی ارشادی را میجید، این خارج از محل بحث ماست. ما فرض کردیم که جزئی، توجه کردید جزئی منهی عنه هست به نهی تکلیفی، جزء با اون معناها حرمت دارد به نهی تکلیفی که اتیان این مبغوض است. توجه کردید میگیم که اینجور اگر نهی بوده باشد که نهی تکلیفی، هیچ انتظار مانیت نمی شود. این اتیان به عملی در ضمن عبادت طارت هم مستحب می شود، مثل این که انسان وقتی که نماز می خواند گنوت بگیرد، دعا کند مؤمنین را، دعا کند گرفتار اونهایی که گرفتار هستند. توجه کردید خوب این مستحب است. طارت هم در این دل اتیان، این دل اتیان بل عباده، یک کاری را کردن مکروه می شود، کاری را کردن در عبادت مکروه می شود، مثل این که بازی میکند موقع نماز خواندن یا مثلا فلان تخانتی مکروه است. تارتن اتیان به فعلی این دل عباده محرم میشود، این دل اتیان به عباده محرم میشود تکلیف، ولی این تصویر دارد. ما ظهورش را میگفتیم ارشاد به مانیت است. و الا اگر بنا شد که ما قرینه داشتیم که نه نهی تکلیفی است، توجه کردید نهی ارشاد به مانیت نیست، ارشاد به مانیت نیست، نهی تکلیفی است، این انتظار مانیت نمیشود، میگیم عملی است منتها حرمتش در حال مخصوص است، مثل محرمات احرام. چه جور بعض الامور حرام است بل مکلف تکلیفن، موقعی که محرم به حج یا عمره است، وقتی هم که مصلی نماز میخواند این فعل براش حرام است، چه اشکال دارد؟ چه جور یا ناینی؟ درست توجه کنید چی میگم. شما در محرمات احرام ملتزم به مانیت نشدید، گفتید باطل احرامش، نگفتید که اگر محرمات احرام را مرتکب بشه و چرا نگفتید، چون که منافات ندارد شیء این در اتیان بالعباده مبغوض بشه و هیچ مانیتی هم نداشته باشد. چه جوری که میتواند مستحب بشود، چه جوری که میتواند مباح بشود، میتواند هم مبغوض بشود. فلیکن این قرائت به صورت عظیمه یکی از اونها مثلا در صلات مبغوض است، این چرا؟ ولی مانیت انتزاع بشود است. و اما اینی که فرمودید، اج سه تا امر فرمودن، یکی انتزاع مانیت بود، یکی هم این بود که این زیادتی فی الفریضه می شود و در صدق زیادت هم هیچ قصد جزئیت معتبر نیست، مفروض این است ذات مبغوز، ذات این قرائت مبغوز است و هر دایی بوده باشد، حرمت تکلیفی نفسی دارد، کلام ما در اوست. این عبادت که این زور این جز که این زور نهی دارد، می فرمایید اتیان این زیادت می شود، چه زیادت می شود؟ در زادفی صلاتی و صلات امر اعتباری است، امر اعتباری است، این باید در مقابل اعتبار شاره، در اعتبار شاره منهی عن خارج از صلات است، یا مباح و مستحب که نگاه کردن به وجه عالم از خارج از صلات است، این باید در مقابل اعتبار شاره قصد جزئیت بکند که نه امر به صلاتی رفته است رو اونها و این، توجه کردی، تا صدق کند که زادفی صلاتی، اون صلاتی را که شاره امر کرده بود و در او زیادت را موجود کرد، و الا فعل خارجی را به دعای دیگر بدون قصد جزئیات اعلام بکند زاده صدق نمی کند، چه از جنس اون اجزا باشد چه از غیر جنس اون اجزا باشد. اونی هم که شما می فرمایید از جنس بشود زیاده صدق می کند، این به جهتی نیست که اونی که نگاه می کند خیال می کند که نماز می خواند او را هم به قصد صلات می آورد، بدون جهت می که نماز را دوتا سوره ندارد، نماز یه سوره دارد، ببین توجه کردید، این به جهت این است، و الا بداند که این را به ماه و قرائت القرآن میخواند، ربطی به صلاتش ندارد، چه میگه زادفی صلات. پس علی هذا الاساس زیادتی فی صلات اون وقتی صدق میکند که قصد جزئیت داشته باشد. بله یه چیز را ما ملتزم هستیم، او را منکر نمیشویم، در خصوص باب صلات یه خصوصیتی هست که انسان اگر سوره را در صلاتی که اتیام می کند سوره را یا مثل سوره اجزای صلاتی را تکرار بکند به قصد جزئیت می شه زاده، مثل اینکه بله بگوید که من دوتا حمد از امر صلاتی رفته رو دوتا حمد در یه رکعت ها من او را اتیام می کنم، قصد جزئیت معتبر است. در باب صلات در سجده و رکوع در زیادتیش قصد جزئیت معتبر نیست، این را ملتزم است. در باب خصوص باب صلات اگر انسان در یه رکعت سه سجده کرد ولو سجده سومی را به قصد سجده شکر شد، توجه کن، یا به قصد اینجی کزی آیه سجده میخواند، دو سجده کرده بود، آیه سجده میخواند، بعد شنید این دوتا بر گوش داد، شنید این دوتا آیه سجده را که غیر میخواند، سجده سوه میرایتیان کرد، زاده فی سلاتی. در باب سلات سجده اگر تکرار بکند ولو لا به قصد الجزئیه، رکوع را تکرار بکند لا به قصد الجزئیه، این زیادتی فی سلات است، این یه تعبد است، شارع کرده است. چون که در اون اخباری که وارد شده است بر این که اونس در صلاتت سور عزائم را نخوان، در اون اخبار اینجور است که فإن السجود زیادتون، فإن السجود یعنی سجود تلاوه باید بکنی، آیه عظیمه را خواندی، آخه سوره عظیمه آیه عظیمه را هم دارد، آیه عظیمه را هم که خواندی باید سجده بکنی، اون سجودت زیادتی در صلات است، سه سجده می شود در صلات. توجه کردید در یک رکعت سه سجده می شود، توجه کردید، ولی اون سجده را قبلا رکوع بکنی ها، بعد پاشی رکوع بکنی، بعد دو سجده صلاتی تلام بکنی، در یک رکعت تو سه تا سجده کرده ای. از این می فهمیم که قصد جزئیت در زیادتی سجود اعتباری ندارد، این یه توسعه شارع داده حکومت است. و بما این که رکوع کمتر از سجود نیست بلکه بالاتر است، چون که سجود یکی اگر زائد بشود مبطل نیست، سهوه بخلاف رکوع، ولو یکی هم زائد بشود در فریضه مبطل است ولو سهوه بوده باشد. می فهمیم رکوع هم همین زور است، انسان در صلاتش دو رکوع بکند، توجه کردید، ولو رکوع ثانی به قصد جزئیت نبوده باشد صلاتش باطل میشه. اینقدر میتونیم ما تعدی کنیم از اون روایت، اما تعدی به مطلق اجزای صلات بکنیم که در هیچ کدام قصد جزئیت در صدق زیاده معتبر نیست، نه، این تعدی را ما نمیتوانیم بکنیم. وانگهی ما در نهی در عبادت، محل بحث ما فقط در صلات نیست که شما بگید جزئی را زیاد کرد زیادتی فی صلات میشود. خب زیادتی فی صلات هم مبتل است. خب عبادت چی منحصر به صلات نیست؟ عبادت منحصر به صلات نیست. عبادت در حج هم میاد، در زکات هم میاد، در خمس هم میاد. توجه کردید زاید داد خمس را، این زاد فی خمسه باطل می شود. این زو چی نیست؟ بهتر هم می شود. توجه کردید. پس اونم عبادت است دیگه، کلام ما فقط در عبادت در صلات نیست. و اما این کلامی که اخیراً فرمودند، فرمودند بر این که اگر شارع نهی بکند از یه شیئی، توجه کردید این داخل تکلم عمدی می شود در باب الصلات. این مثل این که صاحب الوهم مشیش همین زور است، درست توجه کنید بگم صاحب الوهم همین مسلک را دارد، بعضی های دیگر هم همین مسلک را دارند. صاحب روی مسئلهی گفته است، مسئلهش را بگویم توجه بفرمایی چی گفته. صاحب روی گفته است که انسان در صلاتش هر چی قرآن بخواند، هر چی ذکر کند خدا را، توجه کردید، هر چی دعا کند در صلاتش، ولی اون چیزی که است به صلاتش ضرری ندارد، هر چی دلش بخواهد دعا کند، هر چی بخواهد ولی ذکر کند و هر چی بخواهد قرآن بخواند. بعد فرموده است بله اگر اون دعا محرم شد، ایشان در دعا فقط فرموده، ذکر هم همین زور است دیگر، ولیکن ذکر محرم نداریم ما، و ایلا اگر بود او را میگفت ملاک یکیست. بله اگر دعاش دعای محرم بوده باشد، این در فصل مبتلات صلات فرموده در علوه، بله اگر دعاش دعای محرم بوده باشد، مثل این که در صلات نفرین می کند بر مؤمنی ظلمن و عدوانن، خداوندا توجه کردید کمر فلانی را بشکن، توجه کردید مؤمن جلیل و قدریست، توجه کردید ظلمن دعا می کند، ایشان می فرماید اگر دعای به محرم بکند این فعلش حرام است. این که گفتیم هر ذکری، هر قرآنی، هر دعایی مستحب است، الا این دعا که محرم است، بل لا یبعد بطلان صلاتی بهی، بلکه بعید نیست که صلاتش با این دعای به محرم باطل بشود. سرش چیه؟ سرش عبارت از این است که وقتی که حرام شد از تحت اون استثنایی که مستثنایی که فرموده بود کل قرآن و کل ذکر کل دعا فی الصلات لا به عصبهی توجه کردید کل ما ذکرت الله او دعیته و من الصلات او ترغیب شده بود از تحت اون دلیل خارج بشود این حرمت موجبین میشه وقتی که از تحت او داخل شد داخل میفتد تو تکلم عمدی چون که دلیل داریم که تکلم عمدی موجب بطلان صلات است اونها استثناء شده بود این میفتد آیا این کلام صاحب دلوه و کلامی که مرحوم ناینی فرموده است صحیح است یا نه مراجعه بفرمایید با هر دو تا ببینیم چی میشه